برای صرف جویی در وقت خیلی سریع ازش رد میشم، میگم که حرکت از تهران آغاز شد، در شیراز به اون شکلی که گفتم در آمد، در تبریز بود که برای اولین بار قرارداد رژی ملغا شد.
بله.
این ترتیب که فقط در آذربایجان، یعنی شاه دستور داد که کار آذربایجانی ها رو به خودشون وامی گذاریم و در اونجا عوامل رژی بلندشن برگردن، از تبریز بیان بیرون و کار به اونجا نداشته باشن، قرار شد که اونجا هیچ کار نداشته باشن. البته این به این مفهوم نشد که مردم هم بلا فاصله کف بزنن و بگن خیلی خوب الحمدلله همه مسائل حل شد. ولی چند وقتی بعد از این، البته در حالی که در تبریز این نارامی همچنان ادامه داشت و کم و بیش اعتراض ها، اعلامیه ها و ناراحتی ابراز می شد، در شهریور ماه همون سال اصفهان اقدام کرد. همینطور که اشاره کردم، در اصفهان آقا نجفی بود، نفوذ بسیار زیادی شد. ابتدای حرکت تجار اونجا نامه نوشتن به ذل السلطان که حاکم اونجا بود و اعتراض به رژی کردن. در صحبت‌های پیشینه من این مطلب رو گفتم که ذل السلطان در جواب اینها نوشت که این نامتون که توسط امام جمعه به من داده بودید به دستم رسید و شما سزاوار آن هستید که احضار شید و عواقب گستاخیتان بر شما معلوم شود، یعنی کتک مفصلی بخورید.
بله.
و راستش باید اصلا گردن شما رو زد تا دیگه کسی جرأت نکنه در کار دولت چون چرا کنه. علی حضرت همایونی شاه ارباب ساکنان ایران و ما یملک آنان است، یعنی هم ارباب خودتونه هم ارباب هرچی که دارید.
بله.
بهتر می داند چه به نفع رعیت است. شما حق ندارید چنین اعتراضاتی بکنید، سرتان توی کار خودتان باشد و دیگر از این گستاخی ها نکنید و وارد چنین اموری نشوید. این جواب ذل السلطان بود، ولی مخصوصا این رو خوندم که دیدگاه و ذهنیت شاه و دوربری هاشون نسبت به مردم و اعتراضات مردم یا خود نموده باشند، ولی جریان به این ترتیب نگذشت. بعد اونجا کار به جای رسید که آقا نجفی فتوا داد و روحانیون دیگر هم تأیید کردند که کشیدن استفاده تنباکو حرامه. بعد از اون هم فتوا دادند که استفاده از امتعه خارجی، یعنی کالاهای فرنگی که اون زمان از انگلیسی ها می آوردن، همه نجس و حرامه.
بله.
یا تنباکو نجس و حرامه. این آنچنان بالا گرفت این مسئله که ناصرالدین شاه مجبور شد به آقا نجفی تلگرافی بزنه و ازش بخواد که روشش عوض کنه. فشار ناصرالدین شاه که همراه با تهدید قلع و قمع کردن هم بود، یعنی همون کاری که در شیراز کرده بودن اعلام میکردن در اصفهان هم خواهند کرد، باعث شد که آقا نجفی کوتاه بیاد. دیگه بعد از اون در مناظر و سخنرانی‌هاش صحبت از تحریم نکنه، گرچه از عدم تحریم هم دیگه حرف نزد، یعنی در یه دوران سکوتی برقرار شد. نکته‌ای که می‌خواد، البته بعد از این مشهد شد، در مشهد همینطور که اشاره کردم مجتهد از بزرگ اونجا نه فقط همراهی نکرد، بلکه در طی نامه‌هایی که به شاه امین سلطان فرستاد مراتب دعاگویی خودش رو اعلام کرد که ما هم همیشه اینجا هستیم، مواظبیم و اجازه نمیدیم این اراذل کار بکنن. مردم هم رغبت چندانی نشون ندادن و این حرکت حاجی میرزا منطقی مجتهد باعث شد که حتی تشکر امیر انگلیسی ها رو به دست بیاره. در یادداشت‌هاش و گزارشاتشون اظهار امتنان شدید از ایشون کردن.
بله.
این جریان ادامه پیدا کرد، در کرمان هم اتفاقی افتاد، اما جریان در دو شهر تهران و تبریز همچنان ادامه پیدا کرد. این نکته که اشاره کردم در صحبتم که داستان فتوا به این ترتیب نبود، مخصوصا در واقعه اصفهان اشاره کردم، تحریم برای اولین بار هنوز خیلی پیش از اینکه مسئله فتوای میرزا شیرازی مطرح شده باشه در اصفهان مطرح شد.
بله.
و لغو قرارداد پیش از اصفهان در تبریز مطرح شد. یعنی در تبریز رژی ملغا شد بدون اینکه بسیار در بیرون مطرح شد در شهرهای دیگه عیناً تکرار شده باشه و در اصفهان هم تحریم یعنی عدم استعمال دخانیات برای اولین بار در اونجا مطرح شد. یعنی اینکه هم الغای قرارداد و هم مسئله تحریم فکرهایی بود که از پیش در داخل مملکت در این دو شهر مطرح شده بود.
بله.
خدمت شما عرض شد که در همین زمان شاه تصمیم گرفت که نماینده خودشو بفرسته به تبریز. وقتی که صحبت شد که امین حضور رو بفرسته به تبریز، گرچه چند ماهی از اون داستان گذشته بود، خیلی جالبه هنوز اون به راه نرسیده اعلامیه به در دیوار چسبید که این آدم حق ورود به تبریز نداره. اعلامیه دادن که اگر علما به دعوت ولیعهد برن با این آدم حرف بزنن تیکه تیکش رو میکنن. سگی رو سگهای رو تو خیابونا راه انداختن، گردنش نوشتن امین حضور، این سگه. همین حکایت ها به وسایل مختلف هم توسط کنسولگری های انگلیس و روس و هم توسط عوامل خود دولت به اطلاع شاه میرسید و وحشت شاه بسیار زیادتر شده بود. در این رابطه تقریبا قبل از اینکه حتی اتفاق اصفهان بیفته، یعنی مسئله تحریم مطرح شه، بعد از ملغا شدن رژی در آذربایجان، گفتگوی دولت برای انحلال قرارداد با انگلیسی ها شروع شد. این نکته رو باید اشاره بکنم که امین السلطان که اون موقع به اصطلاح صدر اعظم بود، بزرگترین مدافع این قرارداد بود و تا حد بسیار زیادی در موارد متعددی موفق شده بود ناصرالدین شاه رو متقاعد بکنه که از الغای قرارداد پرهیز کنه. و دست آخر بعدها، بعد از این که میگم خواهد اومد، وقتی هم که شاه نامه رسمی نوشت و لغو قرارداد رو اعلام کرد بدون اطلاع امین السلطان بود. یعنی اون البته تحلیل میشه که میخواست میترسید که اگر این اتفاق میفته موقعیت سیاسیش لطمه ببینه. بعضی ها بگن به خاطر قرامداری که با خارجی ها داشته، به هر دلیل با تمام قدرت در برابر لغو قرارداد ایستاده بود امین السلطان. تلگراف دوم میرزا شیرازی بعد از این دوران آغاز گفتگو برای لغو به شاه ارسال شد که شاه هم مثل تلگراف اول رو به نایب السلطنه گفته بود که بهش بگو که یه نفر میفرستیم برای توضیح میده. دفعه دوم هم جوابی ندادن و در خلوت در نامه های دستی ناصرالدین شاه هست که مقداری هم بدگی را به میرزا شیرازی گفته. در دوازدهم آذر همون سال، یعنی خیلی چند ماه بعد از آغاز گفتگوها، ولی ظاهر شد که یک فتوایی از میرزا شیرازی اومده. داستان این بود که گفته شد وقتی که دنبال گشتن ببینن فتوا چی بوده، معلوم شد که میرزا حسن آشتیانی که از مجتهدین بزرگ تهران بود، اون ظاهرا توجیهش این بود که ایشون از میرزا شیرازی استفتا کرده، ایشون در جواب استفتا این حرف رو زده. گرچه امین السلطان و دیگران خیلی گشتن در جلسه مذاکرات با علما اصرار کردن که اون اصل فتوا را نشون بدید ما ببینیم، هیچ کس ندید و میرزا آشتیانی تلویحاً ادعا کرد که این رو به من مربوط، یعنی من دریافت کردم، ولی هیچ کس نه اون زمان دید و نه بعدم. ولی اون چیزی که از طرف میرزا شیرازی چاپ شد که شرب دخان در حکم محاربه با امام زمان است.
جناب عقربی، شرب دخان؟
بله، البته شاید چون تازگی داشته اون زمان مسئله دخانیات، کشیدن، ما میگیم سیگار کشیدن،
بله،
کوک کشیدن، قلیون کشیدن، اون زمان اینا لغت معادل رو، البته من دلیلش رو نمیدونم، شرب یعنی نوشیدن.
بله درست.
اونها نوشیدن رو شرب دخان، دخان که همون دخانیات دخان بله. دود و تنباکو و توتونه، و این اصطلاح رو به کار برده بودن روحانیون که شرب دخان، شرب دخان یا کشیدن، استعمال. البته استعمال هم زیاد به کار رفته، استعمال دخان یا دخانیات به کار رفته، ولی در اون فتوا شرب اومده.
بله خیلی ممنون.
هر حال در گفته شد که این اتفاق افتاده و شایع شد که تحریم شده. این رو در سطح وسیع پخش کردن، بسیاری از روحانیون پذیرفتن، ولی چند نفر از روحانیون تهران به خصوص در دولای بهبهانی که بعداً در مشروطیت خیلی مطرح شد، از دو رهبر بزرگ کنار سید محمد طباطبایی خیلی مطرح شد، در اون دوران به شدت با این مسئله مخالفت کرد. البته دو سه دلیل میشه آورد. یکی این که معمولاً گفته میشه که یک نفر که مجتهده هیچ دلیلی نداره که فتوای مجتهد دیگری رو بپذیره، یعنی معمولاً وقتی تو به درجه اجتهاد برسی استقلال رأی داری و هر چیزی که خود صلاح بدونی انجام میده. ولی در این باره می نویسن که ایشون و چند تا روحانی دیگه مرتب به امین السلطان پیغام میدادن که ما هستیم، رو ما حساب بکن، ما مخالفیم. و حتی نوشتن که سید بهبهانی در سفارت عثمانی هم سیگار کشید در روزها، در حالی که در بیرون همه بساط سیگار کشیدن و چپق و قلیان و همه رو جمع کرده بودن. و اون جملاتی که معروف میگن که در دربار ناصرالدین شاه هم همه چیز رو شکستن، در ناصرالدین شاه از سوگلی دربارش یکی از زنان اصلیش پرسید که کو قلیان، گفت نیست، گفت چیشه، چرا شکستید، گفت به فرمان کسی که تو رو بر من حلال کرده به نظر واهی میاد و ساخته های بد بوده.
بله.
اگر نه به نظر این طور که سیر حوادث رو نگاه میکنیم میبینیم که در حالی که حدود 4 ماه قبل از این ناصرالدین شاه مذاکرات برای لغو قرارداد رو آغاز کرده بود، این فتوا دقیقا به شکل نجات بخش ناصرالدین شاه در میاد. یعنی یه کلمه هم توی تلگرافش میرزا شیرازی اشاره میکنه به شاه، میگه که از بیا از جمهور با وحدت کلمه ملت بیا این چیز رو لغو بکن، یعنی اینکه بذار با اتفاق آرای عمومی، یعنی بیا بذار به عهده مردم، که مخالفت مردم باعث میشه که ما اینو لغو بکنیم.
بله.
حال این فتوا به نظر میاد که به شدت به کمک ناصرالدین شاه اومد که بتونه در مقابل انگلیسی ها بتونه حداقل گناه رو به گردن مردم و روحانیون بندازه که این تحریم شده، شما در شرایطی نیستید که بتونید در مانوری بدید و یا انتظار داشته باشید که ما بتونیم کار بکنیم. گرچه البته بعد از شیراز انگلیسی ها به خصوص عوامل کمپانی رژیم مشبق بزرگی بودن که دولت همون قوه قهریه رو که در شیراز به کار برده بود در جای دیگه به کار ببره، ولی وقتی که پای مسئله آذربایجان رسید ناصرالدین شاه به شدت ترمز کرد و مشخصا هم نوشت و دستور داد که ابدا حاضر نیستن در اونجا قوه قهریه به کار ببرن.
یعنی در واقع ناصرالدین شاه در مقابل مقاومت مردم مجبور شد کوتاه بیاد.
در مقاومت این را البته امیدوارم تعبیر بدی نشه. میخوام سیر حوادث رو که از اول تا آخر جنبش تنباکو نگاه بکنیم، ببینیم که اگر نگیم که جنبش تنباکو رو آذربایجان به پیروزی قطعی رسوند، حداقل میتونیم بگیم که آذربایجان شانه باشه به شانه تهران، بهش با آگاهی خیلی بیشتر از حتی تهران حرکت کرد و این وزن سنگین خودش رو انداخت روی این قضیه. و این البته اعتراف، همینطور که گفتم، اعتراف انگلیسی ها و خارجی ها هم هست که مشخصاً واقعیت این هست که می فهمن، میگن که قبول دارن که توضیح وضعیت سیاسی در آذربایجان غیر قابل با مقایسه با جاهای دیگر.
بله، در واقع چون بسیاری از مقاومت‌های مردمی ملت ایران، آذربایجان در این قسمت هم پیشتاز بود.
دقیقاً دیگه که کنسول انگلیس می‌نویسه به لندن که کسانی بر این عقیده‌اند که هر قضیه‌ای در ایران بستگی به عقاید اهالی آذربایجان دارد و اگر آنان مخالف انحصارنامه باشند کار رژی سر نخواهد گرفت. خیلی جالبه این اعترافیست که بیگانگان کردن.
بله.
و شرایطی که داشتم توضیح میدادم با نگاه به اصطلاح کرونولوژیک به قضیه که میکنیم میبینیم که حوادث به اینجا رسید که ما تبریز به شدت ایستاد و یک لحظه حتی با وجودی که اونجا قول دادن که رژی دیگه در کار نخواهد بود لغو شده، اعتراضات مردم و نارضایی مردم همچنان ادامه پیدا کرد، همچنان که گفتن تا حتی چند ماه بعد که قبل از تقریبا مأمور شاه در راه بود که به تبریز برسه که ناصرالدین شاه نامه معروفش رو نوشت و رسما اعلام کرد که اینو به تمام حکام اعلام کنید که دیگه از این به بعد رژی لغو شده. البته در این رابطه که میگم رژی لغو شده، نامه‌ای که اون نوشت با زرنگی امین السلطان و شیطنت اون سعی کردن که رژی رو در داخل ایران لغو بکنن، یعنی اینکه انحصار رو بردارن. از ناشیگری هایی که علمای تهران کردن همین نکته است که در جلسه ای که با امین سلطان داشتن آخر سر اون با زرنگی اینها رو در شرایط قرار میده که اینها قبول میکنن که کلمی انحصار رو بردارن، اینا مسئله شون حله، امضا هم میدن و اونم خوشحال میشه با خارجی هایی که سرشون کلا گذاشتم کلمه انحصار رو برداشتیم در داخل، ولی تجارت خارجی همچنان با شما خواهد بود. غافل از این که هم تجار و هم به ویژه در تبریز که تجار صادر کننده بودند به شدت مواظب این نکته بودند و کوچکترین تخفیفی نمیدادند. در نتیجه حاضر نشدند بپذیرند و این اعتراض پیوسته خودشون رو اعلام میکردند تا اینکه بالاخره 14 دی همون سال مردم تهران شورش کردند و به میدان عرض و دوربر کاخ گلستان رفتند که این جزئیاتش مفصله. تا اونجا که تا در کاخ حرکت میکنن، زنانی که به سرشون گل مالیده بودن و مردان بسیاری، نایب السلطنه میاد بیرون که با مردم حرف بزنه، حمله میکنن اونو بکشن که از سربازانشون نجات میدن و در تمام این مدت ناصرالدین شاه در داخل دربار در حالت ترس و لرز شدید بوده و به روایت بسیاری از ناظران خارجی روس و انگلیس و اون زمان قدرت دفاعی دربار هم اینقدر نبوده که اگر حرکت جدی و قاطعی از طرف مردم انجام میگرفت میتونستن از ناصرالدین شاه واقعا دفاع بکنن. این شرایطی رو به وجود آورد که اینها شاه به شدت بترسه و تا اونجا که بتونه کوتاه بیاد امین السلطان هم مقدار حرکتش رو تعدیل بکنه تا اینکه شایعه دیگری در گرفت که به میرزا حسن آشتیانه شاه دستور داده که یا باید در ملاء عام بری قلیون بکشی یا اینکه از شهر بری بیرون، که اون هم اعلام کرد که اولی رو نمیتونم بکنم، استدلالشون این بود که اگر ما بکنه مردم ما رو تیکه تیکه میکنن.
بله.
همین دلیل اعلام میکنه که اولی رو نمیکنن ولی دومی رو میکنن، میرم از شهر بیرون. همچنین که صحبت رفتن حاج میرحسن آشتیانه مطرح میشه، شهر به هم میرزه و همون حمله به دربار اینها پیش میاد و علمایی هم که تا اون زمان ساکت نشسته بودن همه به جریان میپیوندن. بالاخره نهایتا دست آخر اون ضربه نهایی که باید وارد بشه باز هم در تبریز بود که بعد این ضربه نهایی وارد شد و چنان ناصرالدین شاه وحشت زده شد که همینطور که گفتم چند روز قبل از اینکه نمایندش به تبریز برسه دستور لغو هم خارجی هم داخلی همه رو صادر کرد. این مابقا هست، ولی نکته اینجاست که همینطور که در اول صحبتم اشاره کردم، پتانسیل های جامعه بسیار بوده، آگاهی مردم در سطح بالایی بوده. میگفتن که همینطور که اشاره کردم، میگفتن این جمهوریه، اینا میخوان زنان روباز باشن، یعنی طرف رو میگرفتن، کتک میزدن، میبردن زندان. اتهامش این بود که این جمهوریه و معتقده که زنها باید روباز باشن.
بله.
همه نبض اون روز جامعه رو تا حدودی نشون میده. مردم طرفداری پیروی مشروط خودشون رو از روحانیت بارها و بارها نشون دادن. حتی نوشتن در جلسه‌ای که در خونه حاج میرزاحسن آشتیانه بود، کسی بلند شد گفت که شما تا حالا چی کار کردید؟ در برابر این همه ظلمی که به مردم میشه چقدر شما ساکتید؟ یعنی این اعتراضات در گرفته بود، آگاهی در سطح بسیار بالایی اومده بود، ولی رو به مجرد این که این فرمان شاه نوشته شد رسید، علما دستور دادن که فتوای مجددی از میرزای شیرازی گرفتن، اونم نوشت که حالا که این مسئله حله، دیگه به اصطلاح استفاده از دخانیات اشکال نداره و کشیدن سیگار یا چپق یا بلیان بلا مانع است. و نامه ها و تلگرافات دعاگویی و ثناخوانی وحشتناکی به طرف شاه و ناصرالدین شاه سرازیر شد، و تعهداتی که روحانیون در نامه هاشون اعلام کردن که ما به وظیفه ثناگویی و دعاخوانی خودمون ادامه خواهیم داد، ما اول المتشکرین هستیم و ما اجازه سوء استفاده از جامعه اوباش رو نخواهیم داد و از این قبیل مسائل. سر ته این قضیه رو که نگاه بکنیم، گرچه این فیض و این حرکت گاهی اوقات شکل انقلابی به خودش می گرفت، ولی به دلیل فقدان رهبری یک، و به دلیل نبودن کم بودن عمق آگاهی انقلابی مردم، و سوم به دلیل نبودن تشکیلات منظم به جایی نرسید. یعنی اون اتفاقی که تقریبا 16 سال بعد علی موسیو هست که اینها رو میبینه، درس ازش میگیره و از همون روزهای حرکت برای مشروطه خواهی در تبریز مرکز غیبی میسازه و شروع میکنه به تعلیم دادن بسیاری ها. بوده خورده بر اون میگیرن که چرا یه مرکز غیبی سری درست کرده بود، ولی با نگاه کردن به این جزئیات تاریخی و باختهایی که ملت مرتب داشتن به خاطر رهبری های ناقص و غلط و رهبری های کوتاه بین، معمولا اینها باعث شد که اون اتفاقات بیفته و در مشروطه باز هم برای یک بار دیگه آذربایجان و تبریز نقش بسیار تعیین کننده خودش رو هم در رابطه با تعمیق انقلاب، هم در رابطه با نجات مشروطیت و پایدار کردن مشروطیت به منصه ظهور برسونه. در این داستان هم خلاصه کلام این که یه حرکتی بود بسیار مبارک که اگر ازش بهره برداری می شد، چه بسا که 115 سال پیش ملت ایران از وضع وحشتناکی که در اون دچار شده بودن نجات پیدا می کردند. ولی به دلیل این که رهبری مناسبی در ایران نبود، این حرکت به هر رفت و در همین جا تقریبا ایستاد، و به دلیل حضور محکم تنومند روحانیت در کنار دستگاه دولتی، امکان ابراز وجود برای اشخاصی که این وسط باشند تقریبا از بین رفت، و 10-15 سال طول کشید که ما در این دوران شاهد ترور کردن ناصرالدین شاه شدیم که به وسیله میرزا رضای کرمانی بود، که این میرزا رضای کرمانی از فعالین مسئله رژی بود. نامش از اولین کسانش که به نایب السلطنه میگه در تهران که این کاری که شما کردید، قرار داده که بستید، آشوب به پا خواهد کرد، مملکت رو به هم خواهد زد، بهتر که از همین حالا جلوش بگیرن، و تا اون چوبشو میخوره، چوب فلج میشه، به زندان میفته، زندگیش تارمار میشه. ولی به هر حال واقعیت این هست که هشدار اون به واقعیت میپیونده. و همون هست که بالاخره وقتی به این نتیجه میرسه که این قده رو باید ریشه کن کرد، تصمیم میگیره که شخص ناصرالدین شاه رو بکشه، که باز هم متاسفانه به دلیل نبودن تشکیلات و نبودن رهبری باز همین مسئله ترور هم بی سر انجام میمونه و آدم ضعیف و نفسی مثل مظفرالدین شاه جانشین اون میشه. بلا فاصله ترور ناصرالدین شاه دوباره صحبت جمهوری مطرح میشه. یعنی اگر ما یه خورده به قول بعضی از فیلم هایی که میسازن به در تاریخ به عقب برگردیم، در مثلا ماشین زمان بشینیم بریم عقب، ببینیم چه فرصت هایی بسیار با ارزشی ما میداشتیم، در حالی که در اون زمان در همسایگی ما امپراتوری عثمانی به دلیل گستردگی های وحشتناکی که اون زمان داشت، به جز ترکیه امروز تمام تقریبا خاورمیانه منها ایران تا مصر و شمال آفریقا، از اون طرف تا بوسنیا و هرزگوینا و تا وسط های اروپا حضور همه جانبه داشت، در اون زمان طبیعتا افکار آزادی خواهی لیبرالیستی از طریق اروپا از طریق وارد امپراتوری عثمانی میشد، در امپراتوری عثمانی حرکت میکرد، به ایران میرسید، در مصر حرکت هایی بود، همچنان آنچنان آمادگی بود که سید جمال در اونجا تونست به اصطلاح نطفه حرکت های اجتماعی رو بریزه و بعد به نهال بسه حرکت رو بکاره. ما همه اینها رو میداشتیم، ولی این اتفاقات در ایران نیفتاد، نه بعد از ترور ناصرالدین شاه و نه بعد از به توپ بستن مجلس و پیروزی آذربایجانی ها در برگرداندن مشروطه و نه در فرصت های بعدی که در صحبت های آتین اشاره خواهم کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب غربی، دیگه بیش از این مزاحم شما نشیم، منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خیلی متشکرم، من از شما ممنونم که همچنان که گفتم این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
شب شما خوش جناب.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شرایط جامعه ایران پیش از جنبش تنباکو، جنبش تنباکو و وضعیت بحرانی امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.